بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. اموری که در آیه قبل مونده بود عبارت از این است که ظاهر این جمله من اهل کتاب من دیارهم حسر است، یعنی این کار فقط از خدا ساخته بود. مسلمین مدت ها بنی نذیر را محاصره کرده بودند، اما این جلاء وطن و پیروزی بر یهودی ها فقط به فقط از راه امدادهای غیبی بود. در این گونه از موارد خدای سبحان فعل را از انسان سلب می کند، به خودش اسناد می دهد. نظیر اون چه که در سوره انفال بیان کرد در آیه 17 سوره انفال اینچنین آمد: فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. با اینکه مجاهدین به جنگ کردن، در اثر امداد غیبی فعل از اینها سلب شد، به خدا اسناد یافت. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما دشمنان را از بین نبردید، این کمک غیبی حق بود که اونها را از پا در آورد. بعد به دنبالشم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. مطلب دوم آن است که این که فرمود ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، بالاتر از مطلب اول را یادآور می شود. در مطلب اول این بود کاری از شما ساخته نبود. در مطلب دوم این است که نه تنها از دست شما کاری ساخته نبود، اصلا به فکرتون هم نمی آمد. هرگز فکر نمی کردید که پیروز می شوید. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. مطلب سوم این است که یهودی ها خود را در برابر الله قرار نمی دهند، چون به الله معتقدند. یهودی ها خود را در برابر رسول الله قرار می دهند، چون مقابله با رسول از اون جهت که رسول است به منزله مقابله الله است، لذا خدای سبحان فرمود اینها فکر میکردن قلعه های اینها اونها را از خدا نجات میدهد، یعنی اینها رو در رو با الله هم. اگر کسی رسالت رسول برای او ثابت نشود، هرگز نمیگوین او در برابر الله ایستاد. ولی اگر رسالت رسول برای کسی ثابت شد، با حفظ شناخت رسول مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. در مسائل اثباتی بیعت با رسول به منزله بیعت با الله است. الذین یبایعون که انما یبایعون الله، یا من یطع الرسول فقد اطاع الله. در مسائل سلبی هم این چنین است که مقابله با رسول به منزله مقابله با الله است. یهودی ها کاملا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشناختند. در سوره مبارکه بقره آیه 146 این چنین آمده است که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همون طوری که پدر اعضای خانواده را به خوبی میشناسد، اونها هم وجود مبارک حضرت را کاملا شناختند. زیرا همه آثاری که در کتاب آسمانی خوندن در حضرت یافتن، هیچ جا برای شبهه نبود. اگر معجزات بود که دیدن و اگر مشخصات بود دیدن، هم علائم را یافتن هم معجزات را مشاهده کردن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و این فریق من هم لیکتمود الحق و هم یعلمون. بنابراین اگر کسی مقابله با رسول کند بعد از معرفت رسول، به منزله مقابله الله است. لذا فرمود اینها فکر میکردن در برابر الله مسئولیتی دارند. اگر کسی کاخهای مستحکمی بنا کرد که از مرگ نجات پیدا کند، این را قرآن کریم فرمود دیر یا زود بالاخره میمیری. اینما کنتم یدرکم الله ولو کنتم فی بروج مشیده. ولی یک وقت قصرهای مستحکم بنا میکند که در برابر رهبران مذهبی بایستد. این را قرآن تهدید به هلاکت میکند، نه به مرگ طبیعی. در سوره مبارکه شعرا از آیه 128 به بعد این چنین است: اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون. فکر میکردید که خالد به جاودانه خواهید موند. و ادا بتشتم بتشتم جبارین، در هنگام بطش و غضب هم جبارانه اعمال قهر میکردید. فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم به انعام و بنینه و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین. به پیامبرشون میگفتن چه موعظت کنی چه موعظت نکنی در ما بی اثر است، این حرفا شما کهنه شده است. یعنی قبل از چندین قرن این حرف بود. این حرف، این که حرف انبیا کهنه شده است، یه حرف کهنه است، خلاصه حرف تازه‌ای نیست. اونها در دیر زمان میگفتن این حرف کهنه شد. این هازا الا خلق الاولین به ما نحنو به مقدبین فکردبوهو فاهلکناهم. این فاهلکناهم غیر از آن است که اینما کنتم یدرکم الله ولو کنتم فی بروج مشیده. اون درباره مرگ عادی است، این درباره مرگ تعذیبی. مسئله بعدی آن است که برخی ها احتمال از این مفسرین احتمال دادن که ضمیر فاتاهم الله به مؤمنین برگردد. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی فات المؤمنین نصر الله من حیث لم یحتسبوا. کمک غیبی خدا از راهی که اینها فکر نمی کردن نصیب مسلمی شده است. این با سیاق آیه سازگار نیست، چون اون چه که قرآن درباره مؤمنین سخن گفت با ضمیر جمع حاضر است و همه این ضمیرهای جمع غایب به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد، نه با گذشته این جمله مناسب است نه با آینده این جمله که فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم، ضمیر یخربون ضمیر قلوبهم همه به یهودیهای بنی نذیر برمیگردد. بنابراین فأتاهم الله، یعنی فأتاهم یهودیهای بنی نذیر را، خذلان الهی من حیث لم یحتسبوا، چون که از این نظر آیات فراوانی هم هست نظیر اون چه که در آیه 26 سوره نحل آمده، قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یعنی خدای سبحان در برابر مکر اینها نابهنگام اینها را گرفت، غافلگیرشون کرد، مثل کسی که در خانه نشسته سقفش مجلل هست، دیوارش مستحکم است، ولی پایه‌ها در شرف انهدام است. این چنین نبود که اینها در خانه نشسته بودن و سقف خانه روی سر اینها آمد در اثر ویرانی پایه. یک تمثیلی است فرمود به این که فأتى الله بنيانهم من القواعد، یعنی فرمان خدا از راه قاعده و پایه های خانه اینها شروع شده است که پایه های اینها را لرزان کرد. فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. پس این فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، این ضمیرها همه به اون یهودی های بنی نذیر برمی‌گردد. مسئله بعدی آن است که نفرمود این قلعه ها را هم یهودی ها خراب می‌کردند هم مسلمین خراب می‌کردند. نفرمود یخربون بیوتهم و یخربو بیوتهم المؤمنون، دو تا تخریب یا دو تا اخراب نیست، فقط یکی است. فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، نفرمود هم یهودی ها خراب میکردند هم مسلمین خراب میکردند. فرمود یهودی ها با دست خود و با دست مسلمین خانه های خود را خراب کردند. این شدت تعذیب است. اگر چیزی مورد علاقه انسان باشد، انسان با دست دشمن خود مورد علاقه خود را از بین ببرد، این یک شدت عذاب است. اگر می فرمود خانه های اینها را هم مؤمنین خراب می کردن هم خودشون خراب می کردن، این اون شدت عذاب را تفهیم نمی کرد. اما فرمود خانه های خود اونها را خود اینها خراب میکردن، منتها یه مقدار با دست خودشون خراب میکردن، یک مقدار با دست مؤمنین خراب میکردن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. مسئله بعدی آن است که درباره کلمه اعتبار که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، در کلمه اعتبار ملاحظه فرمودید که از عبرت است و عبور است و گذشت، و کلمه ابره و عشق را هم که ابره میگویند برای آن است که از چشم عبور میکند به صورت میریزد. اگر کسی طوری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این ابره نیست. این که از درباره سید شهدا سلام الله نقل شده است که حضرتش فرمود انا قتیل العبرات، اگر کسی در مجالس سوگ اون حضرت به قدری گریه کند که فقط چشمش تر بشود، این مصداق انا قتیل العبرات نیست. اونقدر باید عشق ریخت که بالاخره این عشق از چشم عبور کند، به این گونه برسد که بشود عبره، عشق عابر، وگرنه عبره نیست. اعتبار کردن آن است که انسان عبور کند از امت گذشته به امت حاضر، از نسل گذشته به نسل حاضر، و این همون فلسفه تاریخ است، نه خود تاریخ. قرآن کریم وقتی مسائل علمی را مطرح می کند، مبدأ و منتهای این دوتا مسئله را هم ذکر می کند. وقتی مسائل تاریخی را طرح می کند، آغاز و انجام اینها را هم ذکر می کند. فرق علم با قرآن این است که علم در سیر افقی اشیا بحث می کند، یعنی یک معدن شناس فقط این چنین بحث می کند که این رده های کوه، این رده های خاک چند میلیون سال قبل فلون صورت بوده است، بعد این چنین شده است، بعد اون چنان می شود. این میشه علم. کشاورزیشون همین است، دامداریشون همین است، طبشون همین است و امثال ذلک. علوم تجربی اصولا در سیر افقی اشیا بحث میکند، اما کی کرد و چرا کرد در علوم اصلا مطرح نیست. قرآن کریم همه اینها را مطرح میکند، چه در باره علوم تجربی نظیر معادن، چه در باره کشاورزی، چه در باره دامداری. این خطوط کلی را که تشریح میکند، اول و آخر این کارها را بازگو میکند، میفهمد خدا این کارها را کرده است، برای فرون هدف این کارها را کرده است. درباره تاریخ هم این چنین است. یک مورخ و قصه نگار و گزارشگر میگوید قومی در اون سرزمین زندگی میکردن، بعد جلاء وطن کردن، دیگران آمدن این سرزمین را گرفتن و آباد کردن و مانندان. اما کی اینها را بیرون برد؟ چرا اینها ویران شدن؟ چرا گروه دیگری جای اینها را پر کردن؟ این دیگه در علم تاریخ نیست. قرآن کریم وقتی این قصص را نقل میکند، او را روح میدهد، یعنی به این تاریخ این روح را میدهد که خدای سبحان این گروه را ویران کرد و گروه دیگر را به جای او نشوند. میفرماید فقط تبرو یا اولی الابصار، شما عبرت بگیری. این اصل کلی است. این چنین نیست که مخصوص سرزمین حجاز و جزیره العرب باشد، یا اختصاصی به قوم یهود داشته باشد، اون نژاد یا زبان و زمان دخیل باشد، یا اون زمین خصوصیت داشته باشد. این چنین نیست. خصوصیت زبانی، زمانی، زمینی هیچ کدام از اینها نقش ندارد. اگر نقش می داشت انسان نمی توانست عبور کند، اونا پابند بود. فرمود یک روحی در این گونه از امور حاکم است که از زبانی به زبان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، از زمینی به زمین دیگر، از قومی به قوم دیگر می شود عبور کند. امام رازی در تفسیرش می گوید ما در کتاب محصول که در اصول نوشتیم، به وسیله این آیه یا سایر آیات مشابه این ثابت کردیم که قیاس حجت است. قیاسی که اهل سنت او را حجت می دانند همین تمثیل ناقصی است که در منطق مردود شده است، و هرگز این آیه دلالت بر حجت قیاس ندارد که امام رازی اصرار دارد که از این آیه حجت قیاس را استنباط کند. حجت را ملاحظه فرمودید که گفتند سه قسم است، یا قیاس است، یا استقراس، یا تمثیل. زیرا بین مجهول و معلوم باید رابطه‌ای باشد. اگر بین مجهول و معلوم هیچ ارتباطی نبود، هرگز نمی شود از مجهول به معلوم عبور کرد. این اصل کلی. ارتباط هم بیش از سه نحو نیست. یا این مجهول و اون معلوم هر دو زیر پوشش یک اصلند، یا مجهول زیر پوشش معلوم است، یا معلوم زیر پوشش مجهول است. لذا حجت در کتابهای منطقی به سه قسم تقسیم شد، به قیاس و استقراء و تمثیل. این یک حصر عقلی است، نه حصر استقرایی. اگر معلوم و مجهول زیر پوشش یک اصل بود، این رو میگن تمثیلی که جامع دارد. و اگر معلوم مجهول زیر پوشش معلوم بود اینو میگن قیاس، و اگر معلوم مجهول سایه افکن مجهول بود اینو میگن استقرا، که با مشاهده جزئیات ما حال کلی را میفهمیم. هر کدام از این قیاس و استقرا و تمثیل دو قسم است، یا عقیم است یا منتج. قیاس عقیم و منتج در منطق مشخص شد، استقرا عقیم و منتج مشخص است، تمثیل هم اینچنین است. اون چه که از این آیه و مشابه این آیه استفاده می شود این همون قیاس منطقی است که ما امامیه مراجعت می دانیم، این همون تمثیل جامع دار است که به قیاس برمی گردد و ما مراجعت می دانیم. این چنین نیست که قیاس مصطلح در اصول که همون تمثیل غیر حجت منطقی است با این آیه ثابت بشود. تمثیل منطقی که حجت نیست و به صورت قیاس در علم اصول مطرح است آن است که حکمی بر موضوعی ثابت بشود بدون اینکه ما راز و رمز ثبوت حکم را برای موضوع بدانیم، این حکم را به موضوع دیگر سرایت بدهیم روی تناسبهایی که خودمون استنباط کرده ایم، میشه قیاس. ولی اگر نکته ثبوت اون حکم برای این موضوع را خود دلیل ترک کند، این میشود قیاس منطقی نه قیاس اصولی. در این گونه از آیات به صورت شکل اول منطقی قرآن بیان دارد. در آیه بعد میفرماید سر این که ما یهودی‌های بنی نذیر را مستأصل کردیم این است که اینها مقابله کردند با الله. این صغرا، هر کس مقابله با الله کند سرکوب میشود. این کبرا، اینا سرکوب شدن. خب این پیداست به اینکه قیاس مصطلح منطقی است نه قیاس اصولی. ذالکه بنام شاق الله و رسوله این صغرا و من یشاق الله فان الله شدید العقاب این کبرا، چون کبرا کلی است به ما میگوید فاعتبروا یا اولی الابصار. این قیاس مصطلح منطقی است نه قیاس اصولی باشه. پس تلاش امام رازی به جایی نرسید و نمیرسه. و اما این که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، اولی الابصار را در آیات دیگر به صورت اولی الالباب یاد میکنند و صاحبان بصیرت. گاهی در بعضی از آیات نظیر آیه سوره مبارکه نازعات آیه 26 که جریان آل فرعون رو بازگو میکنند، فرمود فاخذها الله نکال الاخره والاولى ان فی ذلک لعبره لمن یخشا. این لمن یخشا یعنی علما، چون انما یخشى الله من عباده العلماء، غیر عالم که نمیترسد. پس این که فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، منظور از این اولو الابصار همون اولو الالبابن، منظور همون علمایان. اگر گاهی میفرماید ان فی ذلک عبره لمن یخشا، چون فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، پس ان فی ذلک عبره للعلماء، این علما همون اولو الابصارن، همون اولو الالبابن. اون که عبور بکند و بگوید این قضیه اختصاصی به گذشته ندارد شامل حال ما می شود، این جزء اولی الابصار است. اما آیه بعدی که ولولا ان کتب الله علیهم الجلا است، حکم جلاء وطن بر یهود بنی نذیر تثبیت شد، هم تکوینا هم تشریعا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما باید جلاء وطن کنی، باید اینجا بیرون برید. اگر قومی کوچ کردن، سرزمین خود را ترک کردن، میگوین جلاء وطن کردن. جلاء یعنی روشنی و ظهور. این و النهار اذا جلاها یا تجلا و امثال ذلک از همین ماده است. کسی که از شهرت برخوردار است، مشهور است، میگن این ابن جلاست. جلی یعنی مشهور روشن. اگر گروهی در یک سرزمین زندگی کنند، اون سرزمین به وسیله خانه ها و اشجار و سکنه مستور است، وقتی رخت بربستن سکنه رخت، خانه هاشون ویران می شود، این درخت ها خوش می شود، اون زمین روشن می شود، منجلی می شود. از این جهت اگر گروهی از دیارشون هجرت کردن، جلای وطن شده است. این جلای وطن بر یهود بنی نظیر تثبیت شد. اینها باید این کار می کردن. اگر خدای سبحان این حکم را برای یهود بنی نظیر تثبیت نمی کرد و نمی فرمود شما باید ترک وطن کنید، ممکن بود اینها را هم مثل یهود بنی قریظه مستأصل کند، ریشکن کند، عده‌ای را به اسارت بگیرند، عده‌ای را هم بکشند. لذا فرمود ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. اینا تو مسائل نظامی هم با مشرکین مکه در ارتباط بودن و هم در مسائل جاسوسی با منافقین داخلی همکاری میکردن، یه همچه گروهی بودن. اگر اینها را از جزیره العرب بیرون نمیکردن، در تمام جنگ هایی که اسلام در پیش داشت، هم از نظر مسائل اطلاعاتی در آسیب می دید، هم از نظر مسائل نظامی، چون اینها متمکن بودند و مالدار بودند و از همه این راه می تونستن آسیب برسانند. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. اگر اینها مأمور به جلاء وطن نمی شدند، ممکن بود نظیر یهودهای بنی قریظه به قتل و اسارت محکوم بشود. با اینکه جلای وطن به نوبه خود یک عذاب شدید است، در سوره مبارکه نساء جریان جلای وطن را در حد قتل می‌داند. آیه 68 سوره نساء این است که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم اشد تثبیتا. که مسئله جلای وطن را در کنار قتل یاد کرده است. جلای وطن هم بالاخره عذاب رسوایی رو به همراه دارد، گذشته از اون دشواری. اما در برابر اون عذاب استیصال که ریشه‌کن بشوند و عذاب اسیرگیری، یک عذاب خفیف تری است. لذا فرمود اگر مسئله جلای وطن بر اینها مقدر نمی شد، اینا به یه عذاب دردناکتری معذب می شدن. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخرت عذاب النار. این یا واو استیناف است که این جمله تازه است، یا اگر عطف است عطف جمله بر جمله است. عطف بل لعذبهم فی الدنیا نیست، چون اون جمله قبلی این است که اگر خدا حکم جلای وطن را بر اینها تثبیت نمی کرد، اینها را در دنیا عذاب می کرد، ولی چون اینها محکوم به جلای وطن شدند، دیگر به عذاب دنیایی محکوم نشدند. اگر ولهم فی الاخرت عذاب النار عطف بر لعذبهم باشد، معناش این است که این جلای وطن باعث شد که اینا در آخرت هم نجات پیدا کردن، در حالی که در آخرت یقینا معذبن. پس این ولهم فی الاخرت عذاب النار یا عطف جمله بر جمله است یا وابش استیناف است، به قرینه عقلی که در خود آیه است. خب چرا یهود بنی نظیر به این عذاب جلای وطن گرفتار شد و چرا ما باید عبرت بگیریم که فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار؟ برای اینکه بذالک به انهم شاقوا الله و رسوله. اینها مشاقه کردن، یعنی بین خود و بین دین یک دره‌ای و یک شقاقی ترسیم کردن که خودشون در یک شق قرار گرفتن، دین در شق دیگر قرار گرفت. محاده به همین معناست، مشاقه به همین معناست. در اواخر سوره مبارکه مجادله که قبل از سوره حشر است، این است که ان الذين يحادون الله ورسوله، اونا که محاده میکنن یعنی حدشون را از حد قرآن و دین خدا جدا میکنن، خود را در یه حد میبینن و اسلام را در حدی دیگر، به دنبال دین نیستن که در یک مسیر باشن، محاده دارن یعنی در حد جدایی دارن. مشاقم این چین است، یعنی اینها در یک طرفن، دین و قرآن در طرف دیگر. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، این صغرای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس با خدا در افتد خدا شدید العقاب است. این کبرا. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، این صغرای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس با خدا در افتد خدا شدید العقاب است. این کبرا. چون این کبرا یه اصل کلی است، به امام فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی اون چی که در باره یهودیای بنی نذیر گذشت اختصاصی به گذشته ندارد. در بهو اونا که محاده میکنن، یعنی حدشون را از حد قرآن و دین خدا جدا میکنن، خود را در یه حد میبینن و اسلام را در حدی دیگر، به دنبال دین نیستن که در یک مسیر باشن، محاده دارن یعنی در حد جدایی دارن. مشاقم این چین است، یعنی اینها در یک طرفن، دین و قرآن در طرف دیگر. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، این صغرای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس با خدا در افتد خدا شدید العقاب است. این کبرا. چون این کبرا یه اصل کلی است، به امام فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی اون چی که در باره یهودیای بنی نذیر گذشت اختصاصی به گذشته ندارد، در باره دیگران هم هست. و این که صغرا دو جمله دو کلمه دارد و کبرا یکی، نباید توهم کرد که حد وسط تکرار نشود، زیرا در صغرا این است که ذالک به انهم شاق الله و رسوله، در کبرا این است که و من یشاق الله، دیگه سخن از رسول نیست. سرش این است که رسول بما انه رسول سمتی ندارد جز اینکه پیام الله را می آورد. حکم جدایی که برای رسول نیست، معصیت رسول یعنی معصیت پیام او و رسالت او. لذا در جمله اول سخن از رسول مطرح است، در جمله دوم سخن از رسول مطرح نیست، چون رسول بما انه رسول حکمی ندارد مگر اینکه حامل پیام الهی است. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، این صغرای قیاس، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کس در برابر ذات اقدس اله موضع بگیرد خدا شدید العقاب است. این لطف الهی است که در خیلی از موارد عقاب خدا و عذاب الهی را تلویحاً ذکر می کند، نه تصریحاً. وعده را تصریحاً ذکر می کند، اما وعید را تلویحاً ذکر می کند. یعنی می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم لأعذبنکم نیست، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این تلویح نشانه آن است که لطف خدا بیشتر از قهر خدا. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این گونه از موارد، این آیات آیات انشائی است نه اخباری، اینا همشون تهدید است، تهدید اخبار نیست، انشاست. و انشا صدق و کذب ندارد، و اگر خدای سبحان خلف وعید کرد محال نیست. فرمود اگر کسی معصیت کرد من میگیرم، حالا نگرفت، عقاب نکرد، این چنین نیست که محذوری به همراه داشته باشد، چون این خبر نیست. تا تخلف بشود و کذب درآید، نوع این تعبیرات تعبیرات تهدیدی است. تهدید مثل وعده لسانش لسان انشاء است که صدق و کذب ندارد. می‌فرماید اگر کسی معصیت کرد عقاب من شدید است، من او را توبیخ می‌کنم. این لسان لسان تهدید است. لسان تهدید انشاء است، اخبار نیست. و اگر بعداً عمل نکرد محذوری ندارد. این یک مطلب. و اگر هم اخبار باشد نه انشاء، آیه سوره مبارکه شورا مخصص این اطلاقات است. در خیلی از موارد این آیات اطلاق دارد که هر کسی معصیت بکند خدا میگیرد، اما این آیه تخصیص خورده است به اون چه که در سوره شورا است. آیه 30 سوره شورا این است که به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. یعنی همه مصائبی که به شما رسیده است این دسترنج خود شماست، اما این چه نیست که همه دسترنج شما را ما کیفر بدهیم. خدا از بسیار از لغزش‌های شما می‌گذرد. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این جمله از این کریمه اقتباس شده است. فرمود از بسیار از گناهان شما می‌گذرد. خب پس اون جمله اولا تهدید است، انشاء است، نه اخبار. اگرم اخبار باشد مقید یا مخصص به این آیه 30 سوره شورا است که فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت عن ایدیکم و یعفو عن کثیره. این یعفو عن کثیره هم وعده است، اما چون خلف وعده محال است ما میداریم یقینا به وعده عمل میکند، ولی خلف وعید محذوری به همراه ندارد. ما هرگز یقین نداریم که خدا به وعیدش عمل بکند، لذا بین خوف و رجا به سر میبریم. اگر یقین داشته باشیم که به وعیدش عمل بکند که ناامید میشیم از نجاتمون، چون احتمال عفو هست بین خوف و رجا به سر میبریم. اما درباره این و یعفو عن کثیرین ما یقین داریم که خدا عفو میکند، چون وعده است، به خلف وعده محال است. اما از کی عفو میکند، از کدام گناه عفو میکند، اینها مجمل است. این قضیه به عنوان قضیه مهمل یاد شده است. فرمود خدا از بسیار از گناهان صرف نظر میکند. از کی، از چه گروهی، اون گناهانی که خدا صرف نظر میکند چه قسم گناه است، چون مشخص نیست بین خوف و رجا به سر می‌بریم. بنابراین این کبرای کلی که فهم بود به من یشاق الله فإن الله شدید العقاب، از چند ناحیه امید رحمت را هم به همراه دارد. یکی این که نفرمود و من یشاق الله حتما یعذبه الله، بلکه تلویح هم فرمود فإن الله شدید العقاب، و هم این که این وعید است و خلف وعید میسر است. و از ثالثاً آیه 30 سوره شورا هم مخصص یا مقید این اطلاعات است. آیه بعد آن است که فرمود ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزی الفاسقین. گاهی احکام استثنایی به عنوان قضایای شخصی در صدر اسلام اتفاق می افتاد. و اون این است که بله خب مشقه کار کفار و یهودی هاست. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها یه قضیه شخصیه است. در اسلام نهی شده است که شما تو جنگ ها درختان را قطع نکنید، و این در خصوص جریان اجلای یهودی های بنی نظیر و جلای وطن اونها، مسلمین مجاز بودن که بعضی از درخت های اونها را قطع کنند. و این برای رسوایی اونها بود، چون قطع درخت یک خزی برای اونهاست. خانه های اونها که ویران شده، باغ های اونها هم ویران بشود تا رسوا بشوند. فرمود اونا عده اعتراض کردن که این چه کاریست که شما میکنید؟ شما که ما را از منکر باز میداشتید، از فحشا باز میداشتید، قطع درخت یک کار منکریست. آیه نازل شد که این یه قضیه شخصی است، فقط به دستور ذات اقدس اله است در خصوص این مورد. ما قطعتم من لینتن، اون درخت خرمای خوش ثمر را میگفتن لینه، اون درخت خرمایی که همچنان لونی نداشت میگفتن عجوه، این لینه در مقابل عجوه است. فرمود درختی را که شما قطع میکردید یا قائمتن علی اصولها ابقا میکردید، همش به اذن خداست در خصوص این قضیه. چون به اذن الله هست دیگر جا برای اعتراض نیست. استدلالی امام رازی داشت از جمله فاعتبروا یا اولو الابصار، خاص قیاس را استفاده کند، چون طرز تفکر امام رازی تفکر اشعری است. استدلال دیگری زمخشری در ذیل این آیه دارد که طرز تفکر و تفکر اعتزال است، میگوید این دلیل بر آن است که اجتهاد جایز است. چرا؟ برای اینکه مجاهدین در همین جریان جلاء وطن یهودی های بنی نظیر، بعضی ها درخت خرما که لینه بود قطع می کردن، بعضی درخت های عجوه را قطع می کردن. از اونها که درخت های عجوه را قطع می کردن می گفتن چرا این درخت های غیر مرغوب را قطع می کنید؟ می گفتن ما اون درخت های مرغوب را گذاشتیم برای پیامبر. اون که درخت های مرغوب را قطع میکرد، از او اگر سوال میکردن چرا درخت مرغوب را قطع میکنید، میگفتن غیظاً للکفار، چون هر دو هم کار حق میکردن، هر دو هم کار حق میکردن. زمخشری از این جریان میخواد استفاده کند که اجتهاد جایز است اولا، و هر مجتهدی هم مصیب است ثانیاً. تفاوت امامیه با اونها در این است که اصل اجتهاد رو تجویز میکنن امامیه، اما غالب تختیان، نه غالب تصویب، نه اینکه هر مجتهدی مصیب باشد. اما اون چی که در خصوص این جریان واقع شد از باب اجتهاد نیست. اجتهاد سیر در مفاهیم کلیه است. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه داد این درخت ها رو قطع کنی، تخییرش تخییر عقلی است. این استنباط از حکم کلی از یک روایت نیست. چون تخییرش عقلی است، انتخاب افراد به دست خود مجاهدین بود. بعضی از مجاهدین درختای مرغوب رو قطع میکردن غیظاً للکفار، بعضی ها غیر مرغوب را قطع میکردن که مرغوب بماند برای مسلمین. این یه تخییر عقلی است. تخییر عقلی کار به استنباط ندارد، کار به استنباط یه قانون کلی از یک قاعده اساسی اصولی ندارد. و چون مربوط به استنباط نیست، این سخنی که امام را زمخشری در کشاف دارد که دلالت میکند برای اینکه هر مجتهدی مصیب است، چون اینها هر دوشون کارشون مصیب بود، این هم ناتمام است. نه اصل اجتهاد را میشود از این قضیه استفاده کرد، نه اینکه هر مجتهدی مصیب است میشود از این قضیه استنباط کرد. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها این فبإذن الله. خب خدا چرا اذن داد؟ ولی یخزی الفاسقین. این ولی یخزی عطف بر محذوف است، یعنی اذن خدا برای فواید و منافع است. لفواید ولی یخزیه که یکی از اون منافع را رسوا کردن یهودی های بنی نظیر است که اینا بالکل مستعسل بشوند از نظر خانه و از نظر منافع درآمدشون به نام باقا که به او دل بسته بودن. و این ضمیر او ترکتموها هم به اون ما برمیگرده، چون ما منصوب است. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، این ضمیر ترکتموها به اون ما برمیگرده و سر تعنیزش هم به اعتبار کلمه لینه است. او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله ولف هوائدی که ولی یخزی الفاسقین، که این ولی یخزی الفاسقین عطف بر محذوف است. والحمد لله رب العالمين.